رسانا ها مومای مال قدرت میکنن، بله میکنن، دارن ثروت تولید میکنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که قصد دارید برنامه افق نو رو همراهی بفرمایید و بشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجموعه برنامه های افق نو تلاش داره تا در قطعات کوتاه و متنوع گفتارهای مختلفی رو با کارشناسان داشته باشه در خصوص سواد رسانه‌ای و مقوله مهم رسانه و نکاتی که مربوط هست به این حوزه. ضمن اینکه حالا گزارش‌هایی رو هم همکاران ارجمندم به فراخور برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنن. نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید به 30035 به صورت پیامکی و یا اینکه از طریق 162 روابطومی سازمان صدا و سیما شما میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمند امروز، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران، افق نو امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. قبل از اون با هم بشنویم بخش گزارشی که سرکار خانم اکبری برای شما عزیزان تدارک دید.
خب سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدایی که به گوشتون میرسه صدای یک تلویزیون کوچیکی که داخل یک مغازه لباس فروشی گذاشته شده و خانم عزیزی که اینجا فروشنده هستن همینطور لابلای کار کردنشون، خب تلویزیون هم روشنه و تلویزیون رو هم رصد میکنن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
همیشه این تلویزیون روشنه؟
بله.
پس مخاطب پروپا قرص رسانه هستی؟
بله.
رسانه های خارجی رو هم دنبال میکنی؟
خیلی کم، گاهی.
در رسانه های خارجی که شما دنبال میکنید به نظرتون اخبار همونطور که هست منتشر میشه؟
خب قاعدتا ماهیت رسانه اینطوریه که هر شبکه با یک سری جهتگیری های همراه هست. بالاخره حالا اگر از یک جای خاصی پخش بشه با نفع اون منطقه جغرافیایی همراه باشه، جهتگیری هایی که به نفع خودشون باشه قاعدتا بخوان، حالا نه اینکه بگیم کلن کذب باشه، از پای و اساس چیز باشه، به قولی کذب و دروغ باشه، ولی خب یه سری جهتگیری هایی داره دیگه. رسانه خارجی هم قاعدتا اهداف خودش رو دنبال میکنه و هممون هم میدونیم که اون خبرهای ضعفایی که این ور ما داریم توی کشورمون خیلی بولد میکنه، روش زوم میکنه و شاید حالا به بخش چاخ و برگش هم بده.
این شناختی که شما پیدا کردین که متوجه شدید رسانه های مختلف جهتگیری های مختلف دارن و پیام رو به نفع خودشون و اون چیزی که میخوام و به نفع خودشون هست منتشر میکنن، چه تأثیری داشته روی زندگی شما، روی نگاه شما؟
این بحث همون بصیرت رو میرسونه. وقتی من مخاطب بدونم این خبری که دارم دنبال میکنم از کدوم منبع هست و اون منبع چه روی کردی داره، بحث آگاهی رو میرسونه. یک انتخاب آگاهانه، شاید من بخوام خبرهایی رو میدونم دیگه، حالا روی کرده شبکه‌ای رو که دارم دنبال میکنم چی هست. وقتی با آگاهی دنبال کنیم حالا رسانه ها رو، برداشت هایی که صرفاً مد نظر اونها هست رو ما خب نمیگیریم، قبول نمیکنیم و اون چیزی که خودمون، حالا بالاخره اگر میخوایم خبری رو دنبال کنیم، آموزش رو ببینیم، وقتی با آگاهی دنبالش بریم، آگاهی پیگیر رسانه ها باشیم، قاعدتاً منحرف نمیشیم.
درود بر شما، انشالله سلامت باشه و ممنونم که با آگاهی رسانه های مختلف رو رصد میکنیم.
متشکرم، زنده باشید.
کسب و کارتون پربرکت.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا
خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم از خانم اکبری که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. حالا میخوایم با خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران گفتگو بکنیم امروز در خصوص اینکه چطور ما میتونیم بدون تعصب و با پرهیز از در حقیقت انحراف و خطا یک پیام رسانه‌ای رو دریافت بکنیم. در حقیقت با دریافت یک پیام از حالا هر رسانه‌ای که بهش مراجعه می‌کنیم بتونیم تشخیص بدیم که کجا داره متأسفانه و توأم با جهتگیری گفتگو می‌کنه و پیام رو ارسال می‌کنه، کجا منحرف شده از مسیر حالا درست گویی و انتقال صحیح پیام و کجا داره دروغ میگه. میخوام صحبت بکنیم با خانم دکتر نیره آزادی. سلام خانم دکتر آزادی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خب بحث ما امروز این هستش که چطور میتونیم تشخیص بدیم که رسانه‌ای داره به خطا ما رو راهنمایی میکنه، حالا یا متعصبانه یا با جهتگیری که داره، یا نه اساسا داره دروغ میگه و یک انحرافی از رسالت رسانه‌ایش داره.
بله، ببینید من اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سواد رسانه، این که اینقدر تاکید میشه در این حالا سالها که باید همه خانواده ها مجهز به سواد رسانه باشن، به خاطر اینه که یک مهارت و دانشی رو در افراد تقویت میکنه که کمک میکنه که به طور فعال و آگاهانه با رسانه ها ارتباط برقرار بکنن.
بله.
حالا این مهارت ها که یکی از شاید بگم ملزومات اصلی آموزش در هر خانواده ای الان باید باشه، یه سری مؤلفه ها و مهارت های خاص رو به ما میده. مثلا اینکه ما میتونیم تشخیص بدیم که رسانه ها قصد ایجاد چه چیزهایی رو در باور مردم دارن، چون میدونید که اصلا اون پیام های پنهانی که در همه پیام های رسانه‌ای وجود داره قطعا برای اینکه القایی رو به مخاطب بکنه داره پیام رو ایجاد میکنه. پس بنابراین برای اینکه ما به تشخیص این برسیم که این رسانه ها قصد دارن که چه تغییراتی در باور مردم ایجاد بکنن، و اینکه به این تشخیص ما رو میرسونه که تعصبات و دروغ های رسانه ها چیا هستن، ما رو به این مهارت میرسونه که بتونیم اون در واقع داستان های پنهان در پیام ها رو کشف بکنیم.
خب چطور به این مهارت میرسیم؟
بله، ببینید هر خانواده ای اگر آموزش سواد رسانه‌ای را از همون سطح ابتدایی خانواده جزء حالا یکی از روندهای تربیتی خانواده قرار بده، یواش یواش این ذهنیت در مخاطب از چه کوچیک چه بزرگ ایجاد میشه که هر پیام رسانه‌ای رو به راحتی نپذیریم. یکی از نکات بسیار مهمی که در شناسایی پیام ها هست این که منبع این پیام اصلا از کجاست.
بله.
منبع این پیام از کجاست و اعتبار این منبع چقدره. اگر ما اعتبار منبع رو متوجه بشیم، اونم نه یک منبع، باید یک کاربر فعال باشیم نه منفعل، که بریم تحقیق کنیم ببینیم در چه منابعی این پیامی که الان داره القا میشه اومده، آیا فقط یک منبع، نه چندین منبع، و اعتبار این منابع چقدر هست. این به ما اینو میرسونه که ما به تشخیص چیزی که رسانه ها قصد ایجاد اونو در باورهای مردم دارن ما رو میرسونه، یعنی کمک میکنه تا درک بکنیم چجوری رسانه ها ممکنه برای تاثیرگذاری بر نگرش افراد، بر ادراکاتشون، بر رفتارهای مخاطب خودشون دارن چه پیامهایی رو طراحی میکنن.
یعنی من تا اینجا جنبندی فرمایش شما به اینجا میخوام اشاره بکنم که تاکید میکنید بر نقش سواد رسانه‌ای.
بله.
و اینکه خب از همون سنینی که ما داریم پیام ها رو دریافت میکنیم به فراخور باید کم کم سواد این ابزار رو که حالا اینجا رسانه است داشته باشیم، همچنان که باید برای خواندن و نوشتن سواد داشته باشیم.
دقیقا.
و حالا نمونه هایی رو دارید میفرمایید که ساده شدهش این که شنونده عزیز و ارجمند، هر چی که شنیدی باور نکنم اون ابتدا که فرمودید نپذیرفتنه این که هر پیامی که ما میشنویم، و خب نمونه هایی رو هم بهش اشاره داشتید که اصلا ببینیم منبعش کیه، معتبر هست یا نه. و اینکه حالا یه چند
منبع
داشته باشیم،
بله، اعتبار اون منبع آیا یک جاست، یعنی اون منبع یک منبع یا نه از چندین منبع دیگه هم شما میتونی این پیام رو پیدا بکنی. اگر اینجوری باشه اعتبارش قطعا بالاتر میره.
درسته.
خب بررسی انحرافات رسانه‌ای مثل اخبار جعلی، مثل تبلیغات پنهان، مثل نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی، اینا همش مؤلفه هایی هست که باید بهش توجه بشه. خب الان فیک نیوز ها یا همون به قول معروف اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی به شدت تاثیرگذارن، یعنی با استفاده از صنعت تکنیک تکرار دارن اغناسازی میکنن و به واسطه این اغناسازی چی رو ایجاد میکنن؟ ما بهش میگیم در فن خودمون شبهه، یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن، ظاهر حقه اما در واقع فرامتنش و پیام پنهانش باطله.
کلمه تو حق یراد
یراد و به حل باطل. بله دقیقاً،
یعنی کلام حقی که اراده باطل میشه ازش.
بله یعنی دقیقاً ظاهرش مثلا به نظر حق میاد اما در واقع باطل درش پیچیده شده.
امیرالمومنین
که بله همینطوره که ما نسبت به پیام ها باید یک حساسیت داشته باشیم. حالا این تعصب رسانه‌ای که راجبش الان صحبت فرمودید شما چیه؟ ببینید تعصب به عنوان یک گرایش یا پیش‌داوری ناعادلانه به سمت یک دیدگاه یا یک فرد یا یک گروه خاص یا یک موضوع خاص بهش گفته میشه تعصب رسانه‌ای. انواع مختلفی هم داره، مثلا تعصب تاییدی، تعصب منبع، تعصب ناشی از حذف اطلاعات. خب شما وقتی میای پیام ها رو بررسی میکنی میبینی در تعصبات مثلا فرض کنید یک پیامی رو میان روی یک قسمت خاصی تمرکز میکنن، یعنی تمرکز میشه روی یک قسمتی که این قسمت داره یا یک دیدگاه رو میخواد القا بکنه یا مثلا یک موضوع خاصی رو میخواد القا بکنه. اینه که اخبار جعلی شدیداً از این جریانات استفاده میکنن برای اینکه مخاطبشون رو اقناع بکنن و بعد از تصویر، از رنگ و لعاب، از نمیدونم موسیقی، از همه این مؤلفه ها استفاده میکنن که جذابیت کار رو طوری بالا ببرن که شما ناخودآگاه اون پیام پنهانه این مطلب رو دریافت بکنید
یا تمرکز بر روی یک بخش از واقعیت.
بله، بخش از حقیقت. یه استراتژی در واقع این، اما ما باید در مقابله با این تعصبات و انحرافات رسانه‌ای از منابع معتبر استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینجا بحث تفکر انتقادیه.
بله.
این رو خیلی روش من تاکید میکنم، اینکه اصلا این پیام سودش به کی میرسه. این موضوعی که الان شما دقت کردید یه دفعه میبینید تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی
یه موج را میفته،
موجی را میفته راجع به یک موضوع. باید دقت بکنیم ببینیم سود این جریان به کی میرسه، خصوصا جوان و نوجوان جامعه ما بیشتر تحت تأثیر این جریانات هستن. ما باید این تفکر انتقادی رو بهشون آموزش بدیم و اینکه سوال بکنن پیام از طرف کیه، چرا، برای چی، چه کسی از اون نفع میبره. تا اگر این تفکر انتقادی ایجاد بشه مطمئنن ذهن میشه یک ذهن فعال و منفعل نیست و هر چیزی رو نمیپذیره. اینجا انتخاب میکنه که این پیام با اون چیزی که ارزش‌های منه، باورهای منه و قانون منه مثلا توافقی نداره، شباهتی نداره، انتخاب میکنه، پس اون پیام رو میذاره کنار. این تفکر انتقادی یکی از نکات بسیار مهمیه که توی این جریان باید روش کار بشه.
بسیار خوب. و به وقتایی هم شاید بتونیم بپرسیم که خب چرا الان داره مطرح میشه این آقای افشاگر، یا الان این نکته بوده تا حالا کجا بوده، چطور دیگه تو این بره زمانی، تو این برش زمانی. بسیار عالی. پس شما تاکید میفرمایید که یکی دیگر از مهارت ها میتونه این باشه که ببینیم که این موج، این جریان اولا از چه
منبعی
هستش و اینکه داره کجا رو تقویت یا تضعیف میکنه دقیقا. به درد کی میخوره به هر حال و حالا کی اینو مطرح کرده، چرا مطرح کرده دقیقا. و کی ازش بهره مند میشه و حالا شرایط زمان و مکان هم میتونه تأثیر گذار باشه.
من یه نکته ای رو میتونم عرض بکنم خدمتتون جناب خوشکام. ببینید از اونجایی که حالا بنده تو عرصه فضای مجازی کار پاسخگویی به شبهات رو دارم انجام میدم و کانال بزرگی از این منظر دارم، در حال حاضر بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی به صورت شبهه داره مطرح میشه همون شبهات تکراری هست که بره. از ابتدای ورود مثلا فرض کنید پلتفرمی مثل تلگرام وارد کشور شد، سطرمه حدود سال 1393 این پلتفرم وارد شد و ما از همون موقع من شروع به فعالیت پاسخ به شبهات کردم. الان بسیاری از چیزها، مسائلی که مطرح میشه، بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی و رسانه میاد هموناست، فقط کلمات عوض شده، تعصبش جابجا شده، نوع مثلا فرض کنید اعداد و ارقام و آمارشون تغییر پیدا کرده، اسمها عوض شده، همون باطل در لفاف حق، ظاهر حق که مردم شاید جذب اون ابتداش بشن، میبینیم تکرار شده و این تکرار چون یک پس زمینه در ذهن مردم قبلا داشته، این تکرار باعث میشه که مردم یه جوری اینو باور کنن، در صورتی که تفکر انتقادی که الان انقدر من روش تاکید کردم الان اینجا به کمک میاد و یاری میکنه که ما هر پیامی رو نپذیریم و کنشگر فعال باشیم به جای منفعل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا افق نوعی دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر. برنامه افق نو تقدیم به شما شد. همچنان با بخش اول همراه این شبکه باشید. فراموش نکنید که 30,010,35 و همچنین 162 در اختیار شما شنوندگان فرهیخت این شبکه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21مین دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونین به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنین. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو هم در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir میتونین بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه، صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازمونده رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftogu.ir.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری العصر
دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. در این نوبت از برنامه‌ها منده مونا قنات ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم هومن مرادی تهیه کننده و علیرضا شاه صفی صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. بخش دیگر برنامه‌ها از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. پایان بخش برنامه‌های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ادامه خواهید شنید و در این لحظه بنده از حضور شما شنوندگان درجه یک این شبکه خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
گفتگوی اجتماعی